با عرض سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موج متوسط 12.96 FM 100.5. در جریان یک ساعت که با هم هستیم از تازه‌ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالبی داریم. در جمع گزارش ها میشنوید که نیروهای ISAF در افغانستان از کاهش 50% بم گذاری های کنار سرک در افغانستان خبر میدهند و صفحه اینترنتی ویکیلیکس در حدود 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را افشا کرده است. همچنان در خبرهای جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا افشای اسناد دیپلماتیک توسط ویکیلیکس را یک حمله بالای جامعه بین‌المللی خوانده است و یک انفجار صبح امروز شهر بشکک پایتخت قرغیزستان را تکان داد. نخست جاوید نعیمی با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط خبرها، ریاست جمهوری افغانستان گفته که افشای اسناد تازه توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس بالای روابط استراتژیک افغانستان آمریکا تاثیر منفی نخواهد داشت. کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان امروز در شهر دبی امارات متحده عربی گشایش می‌یابد و رئیس جمهور کرزی امروز به هدف شرکت در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد قزاقستان خواهد شد. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که افشای اسناد تازه توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس بالای روابط استراتژیک افغانستان و آمریکا تاثیر منفی نخواهد داشت. در اسنادی که به تازگی از سوی ویکیلیکس افشا شده، اداره رئیس جمهور کرزی بسیار ضعیف و برادر او قاچاقبر مواد مخدر خوانده شده است. در یک سند که از سوی کابل به واشنگتن فرستاده شده، این هم گفته شده است که احمد ضیا مسعود، معاون اسبق رئیس جمهور کرزی، 250 میلیون دلار پول نقد را به دبی انتقال داده است. وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، دیروز در کابل افشای این اسناد را کم اهمیت خوانده و گفت
تا جایی که ویکیلیکس مطرح است، تا هنوز چیزی که در ویکیلیکس درباره افغانستان چیز قابل ملاحظه وجود نداشته. اینکه در آینده در این کشفاتی که میشه چی به وجود میاد یک موضوع علیحدہ است، ولی در مجموع هر آنچه که در این مواد بروز هم خواهد کرد، روابط کلان استراتژیک افغانستان با ایالات متحده آمریکا طبیعی است که تاثیر قابل ملاحظه بالای از او نخواهد داشت.
صفحه اینترنتی ویکیلیکس در حدود 250 هزار سند تازه دیپلماتیک آمریکا را نشر کرده و گفته است که صدها هزار سند دیگر را هم افشا می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان با شرکت تقریبا 50 نماینده کشورهای مختلف و صدها مؤسسه امروز در شهر دبی امارات متحده عربی گشایش می‌یابد. در این کنفرانس وزرای خارجه، مالیات، تجارت، معدن و صنایع، زراعت و مالداری و سرپرست وزارت مخابرات افغانستان شرکت دارند. گفته شده که در این کنفرانس علاوه بر مقامات ارشد، در حدود 500 نماینده شرکت‌های بین‌المللی و سکتور خصوصی کشورهای مختلف شرکت می‌کنند. در یک خبرنامه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که در کنفرانس امروز دبی در مورد مهمترین عرصه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، زیربناها و زراعت توسط دولت افغانستان به شرکت‌کننده‌ها ارائه خواهد شد. بر اساس خبرنامه، این کنفرانس در اجرای برنامه‌های کنفرانس تاریخی کابل و همچنان چهارمین نشست ریکا در استانبول در عرصه رشد سرمایه‌گذاری و انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان نقش کلیدی خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان امروز به هدف شرکت در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد قزاقستان خواهد شد. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در کابل به خبرنگاران گفت که حامد کرزی در این کنفرانس در مورد همکاری‌های منطقه‌ای برای افغانستان سخنرانی خواهد کرد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در حاشیه این کنفرانس رئیس جمهور کرزی با سرمنشی سازمان ملل متحد، برخی از رهبران شرکت کننده و رئیس اتحادیه اروپا در مورد ادامه روند مبارزه با تروریسم و کمک‌های سازمان همکاری و امنیت اروپا برای افغانستان گفتگو خواهد کرد. سخنگوی نیروهای ISAF در افغانستان از کاهش 50% بمب‌گذاری های کنار سرک در این کشور خبر می دهد. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای ISAF در کابل به خبرنگاران گفت حملات توسط بمب‌های ساخت دست انوز هم کشنده ترین وسیله برای نیروهای بین المللی در افغانستان به حساب می آید. به گفته آقای بلات، دلیل کاهش این حملات همکاری افغانها در جهت دستگیری شورشیان است که ساختن بمب را به دیگران آموزش می دهند. سخنگوی ISAF همچنان گفت که عملیات های شبانه در افغانستان مؤثر و مهم است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا افشای اسناد دیپلماتیک توسط ویکی‌لیکس را یک حمله بالای جامعه بین المللی خوانده است. او گفته که ایالات متحده از نشر این اسناد زیاد مایوس شده و تاکید کرده است که این اقدام وظایف امنیت بین المللی با متحدین را در خارج از این کشور مشکل تر می سازد.
The United States strongly condemns the illegal disclosure.
ایالات متحده افشای این اسناد سری را به صورت غیرقانونی به شدت محکوم می کند. این اقدام زندگی مردم را با خطر روبرو می سازد، امنیت ملی ما را تهدید می کند و تلاش های مشترک ما را برای حل بحران ها زیانمند می سازد. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که در گذشته تقریبا 100 هزار سند محرمانه آمریکا را در مورد جنگ عراق و افغانستان نشر کرده بود، در جریان همین هفته 250 هزار سند تازه دیپلماتیک را افشا کرد. وزارت خارجه آمریکا از افشای این اسناد شدیداً خشمگین شده و از لویسورن ولی این کشور خواسته تا جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، را مورد تحقیق قانونی قرار دهد. یک انفجار امروز بشکک پایتخت قرقیزستان را تکان داد. وزارت داخله این کشور میگوید انفجار امروز در بیرون محل رخ داد که در آنجا محکمه تعداد از مقامات ارشد که از حکومت اخراج شدند آغاز شد. تا حالا در مورد تلفات و خسارات این انفجار گزارش پخش نشده است. بر اساس گزارشات درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان اسلامی بر روز دوشنبه در شهر جنوبی اوش در قرقیزستان از سر گرفته شد. دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا خواهان جمهوری خان را تشویق می کنند تا از پیمان کاهش اسلحه استی با روسیه حمایت کنند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است با نبود چنین یک پیمان ناظرین ایالات متحده قادر نخواهند بود تا از توانایی های استی روسیه نظارت کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امضای پیمان کاهش اسلحه استی میان مسکو و واشنگتن را که به نام استارت دو شناخته می شود یکی از اولویت های مهم کاری خود خوانده است، اما جمهوری خان با امضای این پیمان مخالفت دارند. اجلاس کنگرس ایالات متحده با آغاز سال 2011 میلادی به پایان خواهد رسید. در اجلاس بعدی کنگرس تعداد بیشتر جمهوری خان حضور خواهند داشت و به این ترتیب تصویب پیمان استارت برای دموکرات ها نیز دشوار خواهد شد. کره شمالی جزئیات بیشتر را درباره گسترش برنامه هسته‌ای‌اش نشر کرده است. پیونگ یانگ میگوید کار روی صدها سنترفیوژ دیگر در این کشور ادامه دارد. اظهارات تازه مقامات کره شمالی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته در همین روز اردوی این کشور چندین راکت را بالای یک جزیره کره جنوبی پرتاب کرد که در نتیجه 4 تن کشته شدند. کره جنوبی میگوید در ماه دسامبر درباره گسترش برنامه هسته‌ای کره شمالی، حمله بالای جزیره یونپیونگ و پیشنهاد چین جهت مذاکرات فوری با مقامات ژاپنی و آمریکایی دیدار خواهد کرد. و محمود عباس رهبر فلسطین میگوید اعمار شهرک‌های یهودی نشین در قلمروهای اشغالی توسط اسرائیل مشابه یک بم ساعتی است که ممکن است هر لحظه امیدواری‌ها برای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از بین ببرد. در این حال بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت تجلیل از روز جهانی برای فلسطینی‌ها به روز دوشنبه گفت امیدواری‌ها خیلی کم برای رسیدن به یک توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین در یک مدت کوتاه وجود دارد. مذاکرات میان اردو جانب که به میانجیگری آمریکا صورت می‌گرفت از دو ماه به این سو متوقف شده، زیرا اسرائیل شهرک‌سازی برای یهودیان را در قلمرو فلسطین از سر گرفته است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید و در ادامه این ساعت ویکی‌لیکس بیش از 250 هزار سند محرمانه دیگر را نشر کرد. در این حال حکومت افغانستان میگوید افشای این اسناد روابط بین واشنگتن و کابل را متاثر نخواهد ساخت. آیساف میگوید بمب‌گذاری های کنار سرک در افغانستان 50% کاهش یافتند. در پهلوی گزارش ها مطالب دیگر در برنامه مجله رادیویی از فرهاد دریا درباره سفر و برنامه اش به هلمند میپرسیم.
هلمند نماد زخمی است که افغانستان به سینه دارد. یک نمونه است. هلمند عزیز اهنگاه چندین دهه گذشت.
گزارش ها مطالب دیگه هم در این برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. صفحه اینترنتی ویکیلیکس در حدود 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک امریکا را افشا کرده است. این اقدام ویکیلیکس در موجی از اعتراضهای مقامات ارشد امریکایی صورت میگیرد. در اسناد تازه ویکیلیکس ارزیابی‌های صریح در مورد رهبران و اوضاع کشورهای جهان افشا شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
در یک سند سفارت امریکا در ریاض به تاریخ 2 فوریه امسال پیش از سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا به عربستان سعودی برخی معلومات فرستاده شده بود که در آن گفته شده است شاه عبدالله تا حالا نقش عربستان سعودی به حیث میانجی را در مذاکرات حکومت امریکا با طالبان تایید نکرده است. افشای اسناد تازه توسط ویکیلیکس در مجموع عکس‌العمل‌های جدی امریکا را به امراه داشته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد گفت که نشر این اسناد توسط ویکیلیکس یک اقدام غیر مسئولانه است.
This disclosure is not just an attack on America's foreign policy.
افشای این اسناد نه تنها یک حمله بالای منافع پلیسی خارجی امریکاست، بلکه این یک حمله بالای جامعه بین المللی، متحدین و شرکای ما به حساب می‌آید. در اسناد تازه افشا شده از سوی ویکیلیکس آمده که شاهزاده مقرین بن عبدالعزیز رئیس اداره استخبارات عربستان سعودی با تعداد از مقامات امریکایی که در این اواخر به آن کشور سفر کردند گفته است عربستان سعودی تا زمانی که یک موافقت صورت می‌گیرد مذاکرات با طالبان را از طریق شبکه‌های استخباراتی ترجیح می‌دهد. عربستان سعودی به صورت آشکار میانجیگری میان حکومت امریکا و یا افغانستان با طالبان را رد کرده است. ریاض بارها گفته تا زمانی که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکنند، عربستان سعودی نمیتواند میان طالبان و مخالفین این گروه میانجیگری کند. در 6 نوامبر امسال شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفت تا زمان امکان میانجیگری کشورش در این مورد وجود ندارد که طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند و مفکوره پناه دادن به اسامه بن لادن را از ذهن خود دور کنند. برخی از آگاهان افغان درباره نقش عربستان سعودی در این مورد تردید دارند و میگویند اگر القاعده در منطقه جنوب آسیا سرکوب شود به یمن خواهد رفت و نه تنها به خود این همسایه جنوبی عربستان سعودی تهدیدهایی را ایجاد میکند بلکه برای آن کشور نیز خطرات را به میان خواهد آورد. در بخش از اسناد تازه افشا شده از سوی ویکیلیکس گفته شده که عربستان سعودی از مقامات آمریکایی خواسته تا بالای ایران حمله نظامی کند.
در این حال سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی میگوید اسناد افشا شده دیپلماتیک توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس روابط میان کابل و واشنگتن را متاثر نخواهد ساخت. در پیام‌های سری که از کابل به واشنگتن فرستاده شده و توسط ویکیلیکس افشا شده در رسانه‌ها انتشار یافته، رئیس جمهور افغانستان ضعیف و احمد ولی کرزی برادرش قاچاق برای مواد مخدر خوانده شده است. در این اسناد همچنین ادعا شده که یک معاون سابق رئیس جمهور حامد کرزی با 50 میلیون دلار نقد از افغانستان بیرون شده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در مجموع اسناد افشا شده بر روابط ایالات متحده و افغانستان که دارای روابط استراتژیک هستند تاثیرگذار نخواهد بود، اما در صورت لزوم حکومت افغانستان در زمینه موضع گیری خواهد کرد. تا حال بیش از 250 هزار سند افشا شده توسط ویکیلیکس به دسترس یک گروه کوچک رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است، اما در این اسناد یک تصویر منفی از احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی که یک چهره پرنفوذ در جنوب افغانستان است ارائه شده است. اما به طور دقیق چه مطالب در این اسناد شاملند؟ جاوید نعیمی مطلب دارد در همین مورد.
باز هم نزدیک به 1.4 میلیون سند سری امریکا از سوی ویکیلیکس افشا شده و گفته می شود که این اقدام یک بار دیگر واشنگتن را دست پاچه ساخته است. اما در مجموع پیش بینی می شود که این اسناد نتایج بسیار جدی در پالیسی های ایالات متحده نخواهد داشت. در مورد روسیه ویکیلیکس ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور را مرد شمار اول روسیه معرفی کرده است. در این معلومات غوغا برانگیز دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه فرد اول نبوده و به حیث یک دستیار کوچک ولادیمیر پوتین معرفی شده است. در این اسناد همچنان گفته شده که صدر اعظم روسیه و همتای ایتالیایی سیلویو برلسکونی روابط بسیار نزدیک دارند و حکومت روسیه در جرایم سازماندهی شده در ایتالیا دخیل دانسته شده است. ویکیلیکس در مورد چین معلومات را افشا کرده که سفارت امریکا در پکن رهبری چین را برای تلاش جهت دزدی‌های اینترنتی از کامپیوترهای امریکا و متحدینش و همچنان اداره تبت به رهبری دلائی لاما مظنون می‌شناسد. بخش از این اسناد در مورد ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی افشا شده و گفته می شود که او از ایالات متحده خواسته است تا ایران را هدف حمله قرار داده و برنامه هسته‌ای این کشور را خاتمه دهد. در نخستین عکس‌العمل های بین المللی رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه افشای این اسناد توسط ویکیلیکس را کم اهمیت خوانده است. او به روز دوشنبه در استانبول گفت:
ویکیلیکسین اتکلرینده نلر وار شونداری بی دکشون باکالم بی گورلیم.
نخست باید ببینم که ویکیلیکس چرا در دست دارد و سپس ما ارزیابی میکنیم که آیا افشای این اسناد قابل اطمینان است یا خیر. در حال حاضر اعتماد به ویکیلیکس با تردید همراست. به همین خاطر ما تا زمان منتظر میمانیم که ویکیلیکس معلومات را درباره جمع‌آوری این اسناد افشا کند. پس از آن ما ارزیابی خواهیم کرد و درباره آن سخن خواهیم
گفت.
اما ایالات متحده عکس‌العمل جدی از خود نشان داده است. قصر سفید در خبرنامه گفته که افشای این اسناد نه تنها دیپلمات‌ها و کارمندان استخبارات ایالات متحده را با خطر روبرو می‌سازد، بلکه آنهایی را که به نحو برای ایجاد جامعه بازتر تلاش می‌کنند با مخاطره مواجه خواهد ساخت. در ادامه این خبرنامه آمده است: با نشر اسناد دزدی شده و محرمانه، ویکیلیکس تنها خطر را متوجه حقوق افراد نساخته، بلکه زندگی و کار آنها را با تهدید روبرو کرده است. ادمیرال مایک مولن، لیدرستیز نیروهای آمریکایی، به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون CNN به یک خطر دیگر اشاره کرد و گفت که افشای این اسناد می تواند تا تندروان را کمک کند و آنها را از پلانهای آمریکا آگاه سازد.
چیزی را که من فکر نمی کنم این است که مسئولین ویکیلیکس می دانند که ما در جهانی زندگی می کنیم که معلومات کم و کوچک را می توانیم به یک شبکه بیفزاییم و واقعا مفکوره ای را ایجاد کنیم که قبلا وجود نداشت. پس ادامه آن بسیار خطرناک است.
از ایران هم در این اسناد تازه به صورت گسترده نام گرفته شده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که اسناد ویکیلیکس با اهداف سیاسی نشر می شود.
این اطلاعات درز پیدا نکرده. این به طور منظم و برنامه ریزی شده داره منتشر میشه و اهداف سیاسی رو دنبال میکنه. از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است. برای اینکه بخشایی از دولت آمریکا خودشون اسنادی رو تولید میکنن، خودشون هم منتشر میکنن، خودشون هم به استناد اون اسناد قضاوت میکنن.
با وجود انتقادها و دیدگاه‌های مختلف در مورد نشر این اسناد، جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس، گفته که می‌خواهد با این اقدام خود یک راه سالم را در امور حکومت ایجاد کند. او در یک کنفرانس ویدیویی به روز یکشنبه از شهر عمان، پایتخت اردن، به خبرنگاران گفت:
تمایل عمومی برای گزارش‌دهی در اردوی آمریکا قابل تشویش است، اما خوشبختانه افرادی در حکومت ایالات متحده آمریکا وجود دارند و بعض مردم می‌خواهند تا ببینند که کارها به سوی درست آن به پیش می‌رود. مردم می‌خواهند تا با در اختیار گذاشتن این مواد ما را کمک کنند و در این مورد با ما به پیش بروند و همچنان این مواد را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
جولیان اسانج بعض نسخه ها را قبلا در اختیار 5 رسانه چاپی آمریکا و اروپا قرار داده است. یکی از این رسانه ها نیویورک تایمز است و انتظار می رود برخی از این اسناد را به زودی نشر کند. گفته می شود که این اسناد توجه مردم را به خود جلب کرده و همچنان غوغایی را در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نموده است.
وزیر خارجه آمریکا همچنان افشای اسناد دیپلماتیک توسط ویکیلیکس را یک حمله بالای جامعه بین المللی خوانده است. مطالب تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور می‌کنیم که در این مورد مطالب نوشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای آیسف در افغانستان از کاهش 50% بمب‌گذاری‌های کنار سرک در افغانستان خبر می‌دهند. جنرال جوزف پلات، سخنگوی آیسف در کابل، به خبرنگاران گفت با آنکه این بمب‌گذاری‌ها تعداد زیادی از عساکر خارجی را در افغانستان هدف قرار دادند، اما کاهش آن از تلفات نیروهای بین‌المللی و غیر نظامیان افغان جلوگیری خواهد کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر موضوع.
سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان میگوید بمب‌گذاری‌های کنار سرک و انفجارهای ناشی از بمب‌های ساخت دست اکنون در افغانستان 50% کاهش یافته است. جنرال جوزف بلاتس گفت حملات توسط بمب‌های ساخت دست هنوز هم کشنده‌ترین وسیله برای نیروهای بین‌المللی به حساب می‌آید. با گفته آقای بلاتس، دلیل کاهش این حملات همکاری افغان‌ها در جهت دستگیری شورشیان است که ساختن بمب را به دیگران آموزش می‌دهند. و افزود این یک مرحله خیلی مهم است تا نه تنها متخصصین بم های ساخت دست بلکه آنهایی که در خانه های خود بم می سازند نیز از سوی نیروهای بین المللی دستگیر شوند و این اقدام افغانستان را به سوی ثبات سوق می دهد. سخنگوی نیروهای آیسف همچنان گفت که آگاهی مردم از خطرات این بمها آنها را به همکاری با نیروهای بین المللی واداشته و آنها می خواهند تا این گونه حملات بمی متوقف شود زیرا مردم از چنین حملات کشنده خسته شدند. طالبان مسلح در جنگ علیه نیروهای بین المللی بیشتر به بمگذاری های کنار سرک اتکا می کنند و اکثر افغان ها و عساکر خارجی در همین گونه انفجارها کشته شدند. اظهارات سخنگوی آیسف در مورد کاهش 50% بمگذاری های کنار سرک در حال صورت می گیرد که امسال در جریان حضور نظامی 9 ساله آمریکا و متحدینش در افغانستان مرگبارترین سال برای آنها خوانده شده است. از آغاز سال 2010 میلادی که یک ماه دیگر به پایان آن باقی مانده تا حالا 660 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند و این در حال است که تلفات پارسال این نیروها در مجموع به 521 تن می رسید.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، پیام هایی را که شما برای ما فرستادین، شماره از این پیام ها، یک پیام را محمد ایوب از ولایت لغمان فرستاده، نوشته که در ولایت لغمان محصلین مدرسه دارالعلوم عالی لغمان برق ندارن و از طرف شب درس خوانده نمیتونن. همچنین شکایت را از یکی از باشنده های ولسوالی شکردره کردن و گفتن که برق نداریم و مشکلات زیاده دست و پنجه نرم میکنین، هم در دست و پنجه نرم میکنیم. همچنین فضل من الله از ولایت سرپل ولسوالی سنچارک قریه از ولسوالی سنچارک البته پیام نوشته و به همه کارکنان رادیو آزادی سلام فرستاده، بعد گفته که بعد امکانات مخابراتی دسترسی نداریم و از مقامات مسئول خواستن تا در این قسمت با آنها همکاری بکنن. بله، شما هم میتونین پیام های برای ما بفرستین اگر رویدادهای جالب در چهار اطراف شما رخ میده، حتما این رویدادها را مثل یک خبر کوتاه بنویسین و اگر تلفن اتصالات دارین با توسط تلفن اتصالات با شماره 818 SMS بکنین. چشم برای پیام های شما هستیم. اکنون هم قادر حبیب نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
گروه بین المللی بحران در گزارش تازه نوشته که خروج قوای ایالات متحده آمریکا از افغانستان تا سال 2014 منجر به سقوط حکومت کابل خواهد شد و تهدیدهای جدی امنیتی را در منطقه به همراه خواهد داشت. به نوشته این گروه، در حالی که خشونت‌ها در افغانستان رو به افزایش است، قوای امنیتی افغانستان به حیث یک قوای مؤثر در برابر طالبان ثابت نشدند. مانند افراد ملکی، تلفات در میان قوای افغان و خارجی نیز افزایش یافته است. افغانستان تا هنوز فاقد یک استراتژی همه جانبه امنیت ملی است و اردو و پلیس افغانستان بسیار زیاد سیاسی و با خطر از همپاشی روبرو می باشند. گروه بین المللی بحران می نویسد اهمال در حکومتداری، نظام ضعیف حقوقی و ضعف در حاکمیت قانون ریشه اصلی این مشکلات می باشد. این گروه می افزاید تلاش بسیار اندک در راه انکشاف نهادهای سیاسی، ادارات محلی و کارایی نظام قضایی به خرج داده شده و در نتیجه عناصر شورشی و جنایتکار فرصت یافتند که در میان نخبگان سیاسی جای یافته و خلای موجود از ضعف در دولت افغانستان را پر کنند. سمین احمد مدیر پروژه آسیای جنوبی در گروه بین المللی بحران گفته است در حال حاضر عجله کردن برای رسیدن به توافقات با شورشیان نه با مردم افغانستان کمک خواهد کرد و نه هم به نگرانی های امنیتی منطقه‌ای و جهانی ناشی از کار افتادگی دولت افغانستان پاسخگو خواهد بود. در این حال جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان در پاسخ به این تبصره گروه بین المللی بحران گفته است که آنان هرگز حکومت و مردم افغانستان را تنها نمیگذارند. وی گفته شاید تنها گذاشتن افغانستان در سال 1989 یک اشتباه بود، اما این کار بار دیگر تکرار نخواهد شد. چتم هاوس، انستیتوت روابط بین المللی شاهی بریتانیا، در صفحه اینترنتیش مقاله را در ارتباط به نقش عربستان سعودی در حل نزاع‌های موجود در کشورهای شرق میانه و منطقه از جمله افغانستان به نشر سپرده است. در بخش از این مقاله به قلم نیل پاتریک می‌خوانیم گزارش‌ها حاکی‌اند که شهر مکه در اواخر ماه جاری نوامبر محل برگزاری جلسه میان جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان خواهد بود. بنوشته پاتریک نمی‌توان اهمیت این کشور شاهی و نقش مالی آن را برای احزابی که برای توافق گرد هم می‌آیند نادیده گرفت. در ادامه این مقاله می‌خوانیم این در حالی است که عربستان سعودی از دو سال به این طرف واضح ساخته و اخیراً یک بار دیگر تأکید داشت که هر نوع مشارکت آن در زمینه توافق صلح در افغانستان نیازمند آن خواهد بود تا طالبان روابطشان را با گروه‌های مسلح جهادی بیرون از سرحدات افغانستان قطع کنند. به نوشته نیل پاتریک این موقف عربستان سعودی در تضاد با حمایت قوی آن از پاکستان قرار دارد که آن کشور با همچو گروه ها در کشمیر ارتباط دارد.
و اکنون هم ملیحه احراری با ما و شما هست با برنامه مجله رادیویی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و روز سلامتی شما، ملیحه احراری مجله فرهنگی آزادی را پیشکش میکنم با گزارش ها و موضوعات جالب و آنچه شما دوست دارید. در این برنامه از کنسرت و کنفرانس خبری فرهاد دریا در هلمند و برنامه کاروان صلح و زندگی زیباست از فرهاد دریا میشنوید. هفت چهر عشق در رابع آخر ساعت و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری که با خبر کنسرت فرهاد دریا در ولایت ناامن هلمند آغاز می شود.
فرهاد دریا هنرمند موسیقی افغانستان روند اجرای کنسرت های خود را در بیرون از کابل ادامه داده است. این هنرمند برای نخستین بار کنسرت جالب و دیدنی را در ولایت جنگ زده هلمند اجرا کرد که هزاران تن از علاقمندان موسیقی را به وجد آورد. دریا از حوالی عصر تا تاریکی های شب به خواندن آهنگ های پشتو و دری ادامه داد و سرود وحدت و همدلی را به لب داشت. دریا این سلسله را زیر نام کاروان صلح از چندین ماه به این طرف آغاز کرده است و این کنسرت های را در کابل، مزار شریف و هرات در میان ده ها هزار تن از علاقمندان موسیقی اجرا نموده است. یک نمایشگاه از آثار سوارکاری در کابل برگزار شد که سبک جدید از این هنر را در افغانستان زنده می سازد. امان نیازی، یکی از پرودیسران برنامه های تعلیمی رادیو آزادی، 61 اثر هنری خود را برای 3 روز در نگارستان ملی افغانستان به نمایش گذاشت. آقای نیازی گفت که این شیوه از هنر سالها قبل در افغانستان ایجاد شده اما پیروان نداشته است.
این شیوه کار به نام سوارکاری مشهور است و تقریبا حدود 70 سال قبل در افغانستان مروج شده و ولی متاسفانه در این بخش شاگرد تربیه نشده و در طول 30 سال گذشته این شیوه کار به نمایش گذاشته نشده و فکر میکنم حدود 1 یا 1.5 ماه قبل یکی از نقاشان افغانستان به نام امان گندمی 27 اثر خود به نمایش گذاشته بود. و
نقاشی سوارکاری با استفاده از کاه و خوشه های گندم کار می شود و امان نیازی از 10 سال به این طرف این شیوه را که در اصل چینی است در افغانستان کار می کند. از نمایشگاه آثار سوارکاری امان نیازی ده‌ها تن از علاقمندان هنر دیدن کرده و فعالیت های این هنرمند را مورد ستایش قرار داده اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هشدار داده است که گالری ها یا نگارستان های شخصی ثبت نشده را که در مرکز و ولایات افغانستان است مسدود خواهد کرد. در یک اطلاعیه ای که از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که تمامی دارندگان گالری های خصوصی در کشور باید ثبت و راجستر شوند، در غیر آن فعالیت آنان ممنوع اعلان خواهد شد. در گالری‌ها یا نگارستان‌ها اکثراً آثار نقاشی و رسامی از هنرمندان نگهداری می‌شود. تا کنون به درستی روشن نیست که به چه تعداد گالری‌های شخصی در افغانستان وجود دارد و وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور تحت چه شرایطی برای این گالری‌ها مجوز فعالیت توزیع خواهد کرد. و خبر آخر این که در ادامه تلاش‌ها به هدف ایجاد کتابخانه‌ها در مناطق دورافتاده افغانستان 3 کتابخانه جدید در ولایت پنجشیر ایجاد شده است. گزارش شده است که این کتابخانه‌ها در مرکز ولایت و ولسوالی‌های عنابا و دره پنجشیر با کمک گروه بازسازی ولایتی مستقر در این ولایت تأسیس شده‌اند. عبدالرحمن کبیری معاون والی پنجشیر به خبرنگاران گفته است که در این کتابخانه‌ها 2000 جلد کتب علمی، فرهنگی، تحقیقی و ادبی موجود است. قبلا نیز در ولایت پنجشیر یک مرکز جدید فرهنگی تأسیس شده بود تا جوانان بتوانند فعالیت‌های فرهنگیشان را از این مرکز منسجم بسازند.
خبرهای فرهنگی در هفته گذشته بود و خبر کنسرت فرهاد دریا در ولایت هلمند در شهر لشکرگاه. قبل از هلمند کاروان صلح فراد دریا زیر نام زندگی زیباست به هرات و مزار شریف با استقبال گرم مردم روبرو شد. اما در کنسرت فرهاد دریا در هلمند هفته گذشته هزاران نفر شرکت کردند. فرهاد دریا همان گونه که گفته بود در میان دود و آتش برای صلح می‌خوانم. زندگی زیباس را با کاروان سال به نامترین ولایت افغانستان برد و برای جنگ دیده ترین مردم کنسرت اجرا کرد. در کنسرت فرهاد دریا بیش از 40,000 نفر به شمول زنان و کودکان شرکت کرده بودند. فرهاد دریا در هلمند در کنفرانس خبری شرکت کرد و بر مسئله همدلی تا همزبانی بیشتر تاکید نمود.
30 سال پیش از امروز وقتی در مزار کسی پشتو گپ میزد مزاری ها همه میفهمیدن. 30 سال پیش وقتی در قندهار فارسی گپ میزدی همه میفهمیدن چی میگفتی. امروز نه تنها که فارسی زبان زبان پشتو زبان نمیفهمه، پشتو زبان زبان فارسی زبان نمیفهمه، که پشتو زبان هم بین خود مشکل دارن، فارسی زبان هم بین خود مشکل دارن. این تنها مسئله زبان نیست، چیزهای دیگه است، دیوارهای دیگه است که در میان هم زبانا را از همدلی میکشن، به زبان میسازن، چی به فارسی، چی به پشتو، چی به ازبکی، چی به هر لهجه و زبان دیگه حرف زدن. منظور از زبان محاوره کردن است، گپ خود نیت خود گفتن است.
و فرهاد دریا به هلمند سفر کرد تا برای مردم کنسرت اجرا کند که از جنگ و از دود و آتش خستند. مردمی که به قول مقامات محلی در 20 سال گذشته هیچ هنرمندی برایشان در آنجا کنسرت اجرا نکرده است. و فرهاد دریا با سفر به هلمند پیام زندگی زیباست را در آن دیار دود و آتش رسانید.
هلمند نماد زخم است که افغانستان در سینه داره، یک نمونه هست. هلمند عزیز اخمگاه چندین دهه گذشت، تجربه کرد، هنوزم چیزهایی را تجربه کردم، ولی آهسته آهسته الحمدلله که زندگی در هلمند تغییر کرده، زندگی در هزار یک گوشه افغانستان هم تغییر کرده. رئیس
سفر کاروان صلح فراد دریا به نام زندگی زیباست حدود 3 ماه قبل 23 سنبله از هرات آغاز شد و آن کنسرت که با استقبال گرم مردم همراه بود انفجار بمی را در پی داشت. و اما فرهاد دریا به این برنامه ادامه داد. پس از هرات به مزار شریف رفت و به تاریخ 28 عقرب در هلمند کنسرت را اجرا کرد، کنسرتی که در آن هزاران نفر گرد آمدند. فرهاد دریا در باره برنامه کاروان صلح که 20 کشور افغانستان را در بر می گیرد می گوید:
چرا ما با کاروان صلح برا افتادیم؟ و اصلا منظور از این سفر که ما نامش زندگی زیباست ماندیم چی هست؟ یا جوان خوکلیده؟ این مقصد زیم چیست؟ جوان خوکلیده بسار بسادگی می ده که خب زندگی زیباست دیگه براده، زندگی که خداوند بر تو عطا کرده، خداوند بر عدیه کرده، در نفس خود زیبا هست. یه انسان است که او رو چه قسم آرایش میکنن؟ آیا همون رقم که زیبا هست دیگه هم زیباترش میسازه، یا ای که و دست خود چنان تیره و تارش میکنه که دل انسان و غیر انسان برش بسوزه؟ ما میگیم که برادر چشم در واس کد، زندگی بسیار زیبایی هست، حتی در تلخترین لحظات هم چیز پیدا میشه که دل دلش خوش کنه. به این معنی نیست که آدم با رنج ها خو کنه یا با مشکلات خو کنه، نه، منظور ما ایست که یقین داشته باشه که زیبایی ها، خوبی ها، امید ها همیشه هست. برو پیدایش کو، چنگ بزن بهش، به دامن چنگ بزن و یا هو گفته زندگی رو تغییر بده.
فرهاد دریا میگوید در کاروان صلحی که برای انداخته تنها نیست، 30 میلیون نفوذ افغانستان او را همراهی میکنند. فرهاد دریا را در این کاروان تمام مردمی که صلح را دوست دارند، هم از غنی و فقیر، از موافق و مخالف دولت همراهی میکنند، چرا که برای صلح هر کس در خیال خود تعبیر دارد. اما معنی صلح همان یکیست، زندگی در آرامش که حق هر موجود خداست.
کسای مثل ما و شما ضرورت است که کاروان را به صورت نمادین براه پرتیم که پیام امی 30 میلیون انسانه، درد امی 30 میلیون انسانه، خوشی های امی 30 میلیون انسانه، آرزومندی هایشانه و نیتشانه بر زندگی بهتر فردا با خود داشته باشیم، آینه داری کنیم و در این کاروان کلانتر خانه به خانه بریم، شهر به شهر بریم، ولایت به ولایت بریم، دیده به دیده بریم، دل به دل بریم، دست به دست بریم، تا حرف همدیگر را آسان‌تر درک کنیم. آلی پشتو، ای فارسی، ای بلخ، ای بامیان، ای هلمند، ای قندهار، ای دیوار نیست، بلکه ای غنای افغانستان است. هر قدر زبان در افغانستان زیاد شود غنامندی است، هر قدر قوم ها زیاد شود غنامندی است، افغانستان زیباتر و پرتر و قویتر و غنیتر میشه، در صورتی که ما درک کنیم. اگر درکش نکردیم، کسایی که ما را دوست ندارن زندگی ما را دیده نمیتونن، از این سو استفاده میکنن، ما را در برابر همدیگه دیوار میسازن.
و فرهاد دریا با چنین هدف دل به دریا زد و سر از هلمند برآورد. در آنجا خوشتر و بهتر از هر جای درخشید و بر سیماهای جنگ زده مردم هلمند فروغ تبسم و رنگ زندگی را بخشید.
اما تصمیم رفتن به هلمند تصمیم آسان نبود. از فرهاد دریاب بشنویم.
هر جایی که گفتم که برادر هلمند میرم گفتن بلیاز خدا بلیاز خدا بلیاز جد دریا نرو هلمند چی میکنی برادر مالون نیست پس من اینم گفتم عزیزم اونجا هزارا هزار انسان زندگی میکنه آیا او وقت زندگی نداره آیا از ما چی زیادتر داره من کجا میرم خواست خداوند است خواست ما مردم است نیازمندی یعنی امی لحظه است من فکر میکنم میتونم یک لحظه دلهایی را که چندین دهه تنگ بود امرو شاد بسازم یعنی وظیفه ایم است اگر ما نکنم اگر ما این پیام صلح که با دهن و زبان کلانتری که دنیا هم را میشناسه انتقال نتم اگر امی آینه کلان را در برابر هلمند گذاشته و این دوباره طرف جهان نگیرن که ببینین هلمند کی است هلمند چی است وقت ما خو حقی را که زندگی سر ما نداره ادا نکردیم حقی را که پروردگار سر ما وظیفه که برای ما سپرده ادا نکردیم ما با سفر خود با کاروان صلح با امی سفر بزرگتر به نام زندگی زیباست یا جوان خکل ده یک آینه بسیار کلان پیش روی هلمند و امی منطقه میگیرم و این را دوباره طرف جهان دور میتونم که جهان شمایی که از طریق رسانه ها از طریق میدیا از طریق دروازه های عجیب تجارت و بزنس و سیاست هلمند میبینین ببینین او هلمند نیست این هلمند است هلمند یک عزیز است هلمند یک کلنگی است هلمند یک ناز است هلمند یک با فرهنگ است که او در دروازه های رسانه های تو که فقط به بزنس و ملحوظات سیاسی پشت دروازه های بسته به سیاست ها میاندشن او نیست
درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره جوان خوزمون کم ده محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خالت چنگا حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خالت چنگا 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 مرد ده انسان لفرختون تا پس وکړه دون تا پس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تن په تشکا خصمان ده خرڅی کې خلک څنګه وای څنګه وای څنګه وای څنګه 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 څنګه
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بگذر از این غرور و بیا اعتراف کن، داری زیاد دوست مرا اعتراف کن. لطفاً کمی بخند که هرگز نمی شوی، در زندگی دوباره جدا اعتراف کن. در بین ما همیشه جدایی به دست خیش، دیوار شک نموده بنا اعتراف کن. از آن بگو چقدر به من رنج داده ای، یک یک شمار کن همه را اعتراف کن. این دل به هر شرایط و هر حالتی که بود، دست تو را نکرد رها اعتراف کن. یادش به خیر آن که به هر سوی چادرت پاشیده بود عطر وفا اعتراف کن. بالا بلند تر ز قدت نیست در جهان، بین فرشتگان خدا اعتراف کن.
کلمه ها در زمین ذهن شاعر کشت می شوند، شاعر آن را با اندیشه و احساس آبیاری می کند، آن را می پرورد که حاصلش همانا یک پارچه شیر پررنگ و بوست. عنایت شهیر که غزل به صدای شنیدید ما را در این برنامه و باغچه اشعارش می برد. از من عبور کن نام اولین مجموعه شعرهای است که غزل و رباعیات و دو بیتی های عنایت شهیر در این مجموعه آگنده از حس و عاطفه و اندیشه است. عنایت شهیر در 24 سالگی ساعت 25 زمان را میگذراند.
اصلا زادگاهم شهر میمنه ولایت فاریاب است، در شهر میمنه متولد شدم و بعدا به شهر مزار کوچ آمدیم که در اونجا آغاز کردم به شعر گفتن و عضو انجمن نویسندگان بلخ هستم. کلا شعرهای من موضوعاتی است که از مو دغدغه ها و عاطفه هایی که یا احساساتی که یعنی خودم تجربه میکنم و بیشتر کارهایم تجربی و در این حال میخوایم که حسی باشه. بیشتر شعرهای من غنایی است.
عنایت شهیر برای حسی و تجربی ساختن شعرهایش به یک زبان خاص ضرورت دارد و او در صدد پیدا کردن آن است.
آنچه که در اطراف ما میگذره یا آنچه که ما تجربه میکنیم با یک زبان مشخصی که ما داریم و یک زبان ویژه‌ای که مربوط خود شاعر است، ما میتونیم که با زبان خود ارائه کنیم.
در کنار عامل زبان، عنایت شهیر به تصویرها هم ارزش میدهد. به نظر او شعر خوب است که هم حرف و هم تصویر داشته باشد.
به نظر من یعنی چیزی که آدم متحول و دیگرگون نسازه او به نظر من شعر نمی آید. آدم وقتی متحول و دیگرگون میشه که اشعار آمیخته با تصویر باشه. شعرهایی که مثلا در قالب‌های آزاد امروز یعنی سروده میشه، بیشترین شعرها کاملا تصویر است. تصویر خیلی رول مهم داره در شعر. انسان با هر گونه حوادث و هر گونه اتفاقات روبرو میشه که این در شعر خیلی تاثیرگذار است و شاعر یعنی کسی است که اونمو نکته های خوب و زیبا را و یعنی تصاویر دور از دست و بکر در شعر خود بگنجانه. یک بار آمد و سر من نو کشید و رفت، رکای بی قراری دل را برید و رفت. دشنام داد نسل مرا هر کجا که دید، از جنس شک جدا کده ای آفرید و رفت. آمد نشست عیب مرا بعد سالها، با جرأت تمام برویم کشید و رفت. هرچند گفته بود که خامی هنوز خام، تا این کسی به حوصله من رسید و رفت. شاید زیاد گرم تماشای خیش بود، فریاد ها زدم عقبش را ندید و رفت.
سهراب سیرت شاعر جوان درباره شعرهای عنایت شهیر نظر خود را به ما باز می گوید.
عنایت شهیر البته همزمان با شکلگیری نسل سیوم ادبیات افغانستان وارد صحنه شد. در نخست با ارائه کارهای قابل توجه و امید بخش به اثبات رساند که میتونه کارهای کنه که سهم داشته باشه در رشد ادبیات. در کل میتونم بگویم که شعر عنایت شهیر یک زبان صمیمی داره که در کل موضوعات فردی که به اتفاق افتاده او رو بیان میکنه و این تطابق حاصل میکنه با موضوعات فردی خواننده یا مخاطب و این باعث میشه که یک نوع لذت از شعرهای عنایت شهیر ببره.
آغاز روزهای پریشانیم توی، اوجی برای دیده بارانیم توی، در جان بیقرار منی هر کجا روم، هم خلوت و رفیق خیابانیم توی. هرگز مباد جز تو کسی تا بگویمش، با دست خیش تا که بسوزانیم توی. چیزی نکرد مثل نگاهت خرابتر، آباد باش باعث ویرانیم توی. دیگر مرو به دورتر از من که بیگمان، آهوی بیقرار خراسانیم توی.
یک نظر این است که هنر امروز با سود و فایده گره خورده است، یعنی مخاطب هنرمند باید از یک اثر هنری وای سود به دست دارد. این سود مادی نیست، نفع است که به زندگی خواننده و یا مخاطب میرسد. به همین دلیل یکی از نظریه ها در هنر این است که یک اثر هنری تنها برای لذت آفریده نمی شود، بلکه هدف آن حرکت به سوی سعادت است و این سعادت باید از فرد به همگان برسد. به همین دلیل هر اثر هنری و حتی یک قطعه شعر کوچک و کوتاه در خلا آفریده نمی شود و برای هیچ آفریده نمی شود. آفریده می شود که از ذهن سرایشگر آن امواج به اجتماع جاری شود، حرکت ایجاد کند.
به نظر من در امروز چیزی که خیلی هم مهم است پیام باشه که پیام نو باشه، و این پیام نو مربوط میشه به دید و جهانبینی شاعر. هر شعر باید دارای یک پیام باشه.
سهراب سیرت اشعار عنایت شهیر را ثابت نمی داند و این نظر دارد که آن دست از اشعار عنایت شهیر که خام می نمایند، پس از پختگی ذهنی، تسلط بر زبان و مسائل فنی و مطالعه و ریاضت برطرف خواهد شد و این برای هر شاعر روند طبیعی است.
یکی از مشکلاتی که متاسفانه اکثر جوانان شاعر با او روبرو هستند استادن در زمین زبان است. یعنی استادن در زبان به این معنا که ارائه اینمی مسائل عاطفی، اینمی مسائل شخصی با یک زبان کاملا پیراسته و پاک، خالی از یعنی حشو و زوائد، ای خیلی تأثیر داره برای مخاطب جدی ادبیات. از لحاظ چون عنایت شهیر کمتر از 4 سال میشه که میسرایه، ای ضعف البته کم کم ممکن است گم شود.
در افغانستان غالباً سن و سال را برای تبیین و توضیح اشعار یک شاعر در نظر میگیرند. ما از این کردار رو میگردانیم و عنایت شهیر را همین امروز شاعر زیباس را میدانیم و به بهانه آینده درخشان امروزش را از چشم نمیاندازیم. شعرهای عنایت شهیر در یک سخن ساده، صمیمی و عاری از تأکیدند. امیدواری ما این است که در برنامه های آینده هم از وی اشعار دلپذیر بشنویم. در آخر شما را با یک غزل به صدای عنایت شهیر می گذارم.
می خواستم به عشق تو این بار حل شوم، یا در حضور ناز تو یک دل غزل شوم. نه فرش، نه چراغ، نه گلهای خانه، گلدانی کنار درت را بغل شوم. گفتم که بی پناه شدم، در بدر شدم، گفتی هزار بار دچار اجل شوم. گفتم اگر وفا نکنی مرگ بهتر است، گفتی که زود مرتکب این عمل شوم. میخواستی به کوچه چشم تو کوچگر، عاشق شوم به چشم همه مبتذل شوم.
چینم بم پشت دیوار.